جوان و موضوع این برنامه نقش قصه‌گویی در رشد مهارت‌های اجتماعی کودکان. لطفاً اگه سوالی در خصوص این موضوع دارید، سوالاتتون رو از برنامه بپرسید. راه‌های ارتباطی ما شماره تلفن 22-65-28-76 و شماره پیامک 30102. منتظر همراهی شما هستیم. با من بگو.
سلام، من دکتر لیلا کریمی فرشی هستم، روانشناس و روان درمانگر. امروز در برنامه با من بگو و در این اتاق درمان به همراه سرکار خانم ملیحه کاظمی، مشاور و تهیه کننده این برنامه، با شما همراه هستیم. هدف ما از این برنامه کمک به شما مخاطب عزیز هست که برای رد شدن از مشکلاتی که هر کدوم از ما در مسیر زندگی و زندگی روزمره و ممکنه با اونها درگیر بشیم و به واسطه این اتفاقات سلامت روانمون به مخاطره بیفته. این روزها و بعد از گذروندن جنگ تحمیلی ممکنه خیلی از افراد دچار استرس و تنش‌های زیادی شده باشن که این موضوعات رو، این مشکلات رو حادتر کرده باشه. ما توی این اتاق درمان در خصوص مشکل یکی از مراجعینمون که اونم روزهای سختی رو احتمالاً در این جنگ تحمیلی سپری کرده صحبت می‌کنیم، با هم حرف می‌زنیم و سعی می‌کنیم برای مشکلش یه سری راهکارهایی داشته باشیم. اگر مشکل این عزیزمون در راستای مشکل شما باشه یا یکی از آشناهاتون، به هر طریق میتونید با راه‌های ارتباطی برنامه تماس بگیرید و سوالتون رو از طریق پیامک 30102 و تلفن 22-65-28-76 از ما بپرسید. متشکرم که همراه ما هستید. سلام، خوش آمدید. چه مشکلی داشتید که امروز برای درمان مراجعه کردید به اتاق درمان ما؟
سلام خانم دکتر، من لازم خودم معرفی کنم؟
هر جور که راحتید، خیلی دوست دارید با یه اسمی هم بگید که من شما رو به اون اسم صدا کنم کافیه.
من مینا هستم، مینا مرادی، 23 سالمه، یه پسر 3 سالم دارم، اسمش سیناست. علت مراجعه هم اینه که همیشه خیلی رشد بچه‌م، تربیتش خیلی برام اهمیت داشته از وقتی که به دنیا اومده. بعد تازگی ها میبینم که خیلی علاقه من شده به قصه. من وقتی بچه بود خیلی براش قصه میخوندم، حتی مثلا وقتی که یکی دو ماهش بود اصلا هیچ واکنشی نداشت، متوجه نمیشد، ولی من مدام براش قصه میخوندم چون خودم خیلی این کار رو دوست داشتم. حالا الان که بزرگتر شده و هر حال 3 سالشه یه درکی داره، احساس میکنم که خیلی علاقه منده. حالا دوست دارم که این روند رو ادامه بدم، ولی دلم میخواست که راه درستش رو بدونم، یعنی یه جوری که تأثیر خیلی خوبی روش داشته باشه، یعنی صرفا قصه خوندن نباشه، یه جوری بهش مهارت یاد بدم باهاش، یه کاری بکنم که از منفعل بودن در بیاد، فقط شنونده قصه هام نباشه، کمک کنم به این که مثلا حالا توی مسیر رشدش یه تأثیر روش گذاشته باشه. به نظرم رسید بد نیست مراجعه کنم ببینم شما راهکاری پیشنهاد میکنین یا همین روالی که دارم پیش میبرم درسته یا نه.
خیلی ممنون که شما دغدغه اینو دارید که بچه‌تون رو طوری در واقع بزرگ کنید که کمتر در معرض آسیب قرار بگیره و سطح سلامت روانش رو بالا ببرید. میشه به من یه توضیح بدی که از این حالا میگی از 3 ماهگی شروع کردی براش قصه خوندن، چه بازخوردهایی گرفتی؟ این روند رو چطوری دیدی؟
ببینی خب کوچیک‌تر که بود که واکنشی نشون نمیداد، دیگه بزرگتر که شد مثلا سعی کردم یکم براش ادا در بیارم، یه ذره صدامو تغییر بدم، یه ذره مثلا بازیای بچگونه بیشتری بکنم، واکنش نشون میداد، خیلی خوشش میومد. یه دوره اینطوری بود که وقتی قصه ها رو براش میخوندم وسط قصه خوابش میبرد، ولی الان اینجوری نیست. الان مثلا قصه که براش میگم یعنی واقعا اینجوریه که یه دسته کتاب میچینم سمت چپم، تعریف میکنم، دوباره اینا رو از اول میگه اینو تعریف کن، اینو بخون، اینو بخونیم، اینو بخونیم، دوباره باید همه اون کتابا رو براش بخونیم. یعنی بعضی وقتا دیگه خستم میشم، ولی میخوام بگم که مثلا اگه قبلا آرامش بیشتری بهش میداد، کمکش میکرد به خواب راحت تر استراحت کنه، الان احساس میکنم نتیجه کاملا عکس داره. یعنی هی ترغیب میشه، هی انرژیش بیشتر میشه، دوست داره باز قصه های تکراری براش تعریف کنم و این خب خیلی زمان زیادی هم ازم میگیره.
خب اینطور که من فهمیدم شما در واقع از این ابزار استفاده کردید برای اینکه بچه‌تون آرامش پیدا کنه و راحت تر بخوابه و الان احساس میکنید که این دیگه خیلی پاسخگو نیستش. من اول یه توضیحی بهتون بدم در مورد نقش قصه و داستان برای بچه‌ها. اتفاقا یکی از ابزارهای بسیار خوب در تعامل با کودک قصه خوندن هستش و قصه گویی هستش. بهتر بگیم قصه گویی. خب در واقع گفتن قصه برای بچه کارکردهای زیادی داره. مهمترینش این هستش که تقویت میکنه مهارت‌های ارتباطی رو. یعنی حساب کنید بچه ما چون ما داریم براش یه داستانی رو میخونیم، یه قصه رو نقل میکنیم، واژه‌های بیشتری رو میشنوه، جملاتی رو داره از مادرش میشنوه، باعث میشه خزانه لغاتش افزایش پیدا کنه، داره میشنوه که چه ارتباطاتی برقرار شده تو این داستان و همین باعث میشه که مهارت‌های ارتباطی رو بهتر یاد بگیره. یکی دیگه از کارکردهایی که میتونه داشته باشه این هستش که در واقع شیوه تعامل هستش. خیلی اوقات خیلی از مادرها هستن که نمیدونن چطوری با بچهشون وقت بگذرونن، یا حتی میگن ما فرصت نداریم، حجم کارامون زیاده، یا شاغلن، یا حتی توی خونه باید کارهای خیلی زیادی و آشپزی و شستن و جمع کردن و انجام بدن و احساس میکنن که وقتی ندارن برای بچهشون بذارن. در واقع این یک شیوه تعاملی هستش که کمک میکنه مادرها وقت بیشتری رو با بچه بگذرونن. این که میگم مادرها، منظورم والدین هست، حالا چه مادر چه پدر، هر دوشون میتونن این کار رو داشته باشن. پس میتونه یه شیوه تعاملی باشه. یه کارکرد بسیار مهمی که داره این هستش که بچه ها احساسات رو یاد میگیرن. چرا میگم یاد میگیرن؟ ما همه احساسات رو تجربه میکنیم، احساسات رو داریم، ولی خیلی اوقات بلد نیستیم یا نمیدونیم الان درگیر چه احساسی هستیم و راه ابراز این احساسات رو خیلی اوقات تو مسیر زندگی غلط میگیریم. حتما شما دیدید یه نفر عصبانی میشه، یه نوجوان یا یه خانم، و زود گریه میکنه. یعنی خشمش رو با گریه کردن در واقع ابراز میکنه و باعث مشکلات خیلی زیادی میشه. توی داستانها بچه ها یاد میگیرن که احساسات چیا هستن. وقتی ما داریم یه داستانی رو برای بچه میگیم یا قصه ای رو میخونیم از روی کتاب، میگیم حالا خرگوش عصبانی شد و چون عصبانی شد داد زد، داریم احساس رو بهش میگیم و در واقع اون شیوه ابراز اون احساسات هم داریم به بچه آموزش میدیم که این میتونه توی تنظیم هیجانی خیلی خیلی مفید باشه. حالا افرادی که توی شیوه اتاقای درمان میرن و حالا تحت روان درمانی قرار میگیرن حتما تجربه کردن که روانشناس با احساساتشون خیلی سر و کار داره، با هیجاناتشون و شیوه های ابرازشون سر و کار داره. پس این در واقع توی قصه گویی تسهیل میشه. خیلی اوقات توی در واقع این داستان ها بچه ها با نقش ها آشنا میشن و کار کرده هر نقش، خواهر، برادر، همکلاسی، معلم، و این در واقع داره اون کارکردهای اجتماعی رو تو بچه تقویت میکنه. این هم میتونه بسیار تأثیر کننده باشه. پس بنابراین خود قصه و خود داستان مهارتهایی رو داره توی بچه در واقع ایجاد میکنه و میتونه خیلی کمک کننده باشه. یا یکی از در واقع کارکردهای مهمی که داره این هستش که تعاملات اجتماعی بچه رو در واقع بهبود میبخشه. بچه هایی که خجالتی هستن، بچه هایی که با پرخاش با همکلاسیاشون برخورد میکنن. در واقع ما میتونیم اون چیزی رو که میخوایم توی داستان هامون به بچه آموزش بدیم. به خاطر همین هم هست که ما به والدین در واقع میگیم که فقط صرفاً این نباشه که یه قصه ای رو از رو کتاب بخونی، میتونه کمک کننده باشه، ولی سعی کنید یه داستانهایی رو از خودتون برای بچه تعریف کنید. بنا به اینکه بچه‌تون تو چه حوزه‌ای درگیر هستش، خجالتی هستش، ارتباط خوب برقرار نمی‌کنه، میره مهد کودک، مدیر مهد یا مربی مدام داره گله می‌کنه، اون نکات رو ما میتونیم بیایم توی دل داستان‌ها برای بچه تعریف کنیم و این میتونه خیلی اوقات کمک کنه به حل بسیاری از مشکلات توی بچه‌ها.
درسته. خانم دکتر، حالا من یه مسئله‌ای که دارم اینه که معمولاً پسرم میره به سمت بازیایی که مثلا تنهایی باید انجام بشه یا خجالتیه، با اینکه مثلا این همه براش قصه خوندم، این همه شخصیت‌های مختلفو براش از روی کتابا یا از خودم هی تعریف کردم که با هم دوستن، بازی میکنن، اینجا میرن کودکستان این کارو میکنن، ولی بازم هنوز خیلی خجالتیه توی تعامل با بچه‌های دیگه. مثلا بهش میگم میریم توی پارک، میگم برو با بچه‌ها بازی کن، یا حتی جایی که سرسره و تابی هست که شلوغه و تعداد بچه‌ها زیادن، امتناع میکنه از اینکه بره اون سمت، میگه نمیخوام، نه میخوام تنها بازی کنم. حالا میخوام ببینم برای این چه راهکاری میتونم پیدا کنم.
دقیقاً. ببین، قصه گویی یکی از ابزارهاست گفتیم که میتونه کمک کننده باشه. شاید مهمترین کاری که یک والد میتونه با بچه انجام بده، گفتم بهترینش و مهمترینش برقراری ارتباط با بچه است و وقت گذروندن با بچه. اینو باز خیلی دقت کنید، ما یه عبارتی داریم برای بچه، برای فرزندم، یه عبارت با فرزندم. خیلی ما خیلی کارا رو میکنیم برای فرزندم و نهایتا این میشه که احساس میکنیم که به اون مقصدی که میخوایم خیلی نمیرسیم. برای بچه‌م کلاس ثبت نام میکنم، برای بچه‌م اسباب بازی میخرم، برای بچه‌م کتاب میخرم، خیلی کارا رو برای بچه‌م انجام میدم، ولی اون چیزی که خیلی جوابگو است با بچه هستش. من با کودکم بازی میکنم، من با کودکم نقاشی میکشم، من با کودکم چه میدونم کار دستی درست میکنم، حتی در مورد نوجوانم این با صدق میکنه. این برای کودک بودن خیلی خوبه، ولی اون با کودک بودنه هست که خیلی اهمیت پیدا میکنه. قصه هم یکی از ابزارها هست. من توصیه میکنم در کنار این قصه گویی شما حتما وقت داشته باشید و وقت بذارید با بچه ها بازی کنید. این بازی ها میتونه از کار خیلی ساده باشه، از درست کردن چه میدونم قوطی ها کنار همدیگه، چیدن اینا با همدیگه، از حتی خیلی اوقات چه میدونم بازی های مثل اینکه بشینیم یه روزنامه رو با همدیگه خورد کنیم، بعد پخش کنیم، بخندیم و بعد حالا با همدیگه شروع کنیم، جمع کنیم. بازی از اینجا میتونه شروع بشه تا حالا کشیدن نقاشی با همدیگه و بعد بقیه. در مورد قصه گویی هم همینطور هستش. یکی از شیوه‌ها این هستش که من از رو کتاب قصه بگم یا خودم یه داستانی رو بیان کنم. ولی یه نکته مهمتری هست که من باید خلاقیتم به عنوان یه والد داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی خیلی اوقات این هستش که من یه قصه رو شروع کنم و تو حالت بیا بازی کنیم با هم دیگه و بخوام بچه قصه رو تکمیل کنه، اون یه جاهایی رو اضافه کنه به داستان من و داستان شاید یه جور دیگه پیش بره با دخالت خود بچه و من میتونم اون وسط خیلی چیزا رو به بچه آموزش بدم و کمک کنم که اونم یه سری برون ریزیایی داشته باشه، هیجاناتش رو بریزه. پس یکی از شیوه‌های این هستش که اجازه بدیم داستان رو خود بچه تکمیل کنه. گاهی اوقات ممکنه لازم باشه که اصلا من بهش بگم خب نوبتی یه داستان من گفتم، حالا نوبت توی که یه داستان درست کنی واسه من بگی، یا یه داستان از اون داستانهایی که قبلی که بهت واسه تعریف کردم تو واسه من تعریف کن. بچه ها خیلی اوقات استقبال میکنن از این قضیه که خودشون داستانگو باشن. این میتونه خیلی از رفتارهایی رو که بچه ها کم حرف هستن یا زیاد ارتباط برقرار نمیکنن رو تسهیل کنه، اول با مادر و پدر و بعد تو محیط بیرونی. خیلی اوقات نمایشی که من برای اون قصه میخوام ایجاد در واقع بازی کنم میتونیم دعوت کنیم از دوستش هم بیاد، یا یه بچه‌ای که توی فامیل هست، یا خودمون دوتا با هم دیگه، یا خواهر برادر اگه داره. یه داستانی رو که قبلا گفتیم حالا داریم به صورت نمایش اجرا میکنیم. حالا من خیلی اوقات با عروسک‌ها، اگه بچه کوچیک‌تر باشه، اگه بچه عروسک‌های انگشتی هست، عروسک‌های معمولی هستش، اگه بچه بزرگتر هستش، میتونیم خودمون اصلا با هم دیگه حالت تئاتر با هم دیگه اجرا کنیم، یا دوستش رو بگیم بیاد یه بازی این هستش، ما با هم دیگه این نمایش رو. اینا همه اون روند اجتماعی شدن بچه رو تسهیل میکنه و میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه.
خانم دکتر، من الان شما خیلی نکته جالبی فرمودین که برای بچه، من فکر میکنم برای سینام خیلی پررنگ بودم تا با سینا، یعنی من براش کتاب میخریدم، قصه میخوندم، اسباب بازی میخریدم، میبردمش پارک، ولی هیچ وقت اینجوری نبودم که خودم بخوام برم باهاش بازی کنم، باهاش وقت بگذرونم، یا بگم که مثلا بیا یه چیزی با هم درست کنیم. یعنی فکر میکردم این بخش قصه خوندن و کتاب خوندنه شاید همه اونا رو جبران میکنه. خیلی هم افتخار میکردم پیش خودم که چه مامان خوبی هم که از خیلی کوچولویش دارم براش کتاب میخونم. ولی به قول شما خیلی ابعاد مختلفی داره، یعنی این وقت گذروندن و بازی کردنه حتی شاید یه جاهایی مهمتر از این قصه گفتنه باشه. واقعا ممنونم ازتون، یعنی این یه بخش کمرنگی بود در وجود من که ازش آگاهی نداشتم و الان فکر کنم خیلی بتونم بیشتر با این کارهایی که یادم دادین اجتماعی ترش کنم، چون بخش خلاق ذهنش خوبه ولی ارتباطات اجتماعیش واقعا ضعیفه. و خب اینجوری که شما فرمودین مقصرش یه جوری خودم هم، چون من روی اون بخش خلاقیت بیشتر کار کردم ولی ارتباطات اجتماعی هیچ وقت یا واقعا ازش آگاهی نداشتم. اینجوری میتونم بگم
دقیقاً خیلی اوقات این اشتباه برای خیلی از والدین پیش میاد. بچه رو انواع کلاس‌های مختلف ثبت نام میکنن، میبرن کلاس، برمیگردونن، به قول خودشون درگیر این رفت و آمد و نمیدونم وقت گذاشتن و اینا میکنن. وقتی برمیگرده بچه خونه احساس میکنن که خیلی تفاوتی نکرده، یه چیزایی رو یاد میگیره میاد ولی اصلا به کار نمیگیره اینا رو، به قول شما اون مهارت‌هایی که لازمه درش ایجاد نمیشه. شما دقت کنید بچه‌ها به تعامل با والدینشون خیلی احتیاج دارن، به خاطر همین هم هستش که خیلی اوقات خیلی از مادرای شاغل اتفاقا گلمند این هستن که این ساعت‌های زیادی توی مهد کودک هستش، داره با بچه‌ها بازی میکنه، وقتی میاد خونه از من میخواد که حالا پاشم باهاش بازی کنم، خسته نشده، من انتظار دارم که مثلا این دیگه الان خسته باشه بذاره من به بقیه کارام برسم. من همیشه این موقع بهش میگم که ببین، هنوز که حضور تو رو تا اینجا نداشته، نیاز به مادر و نیاز به والدین و پدر رو داره بالاخره دیگه. اونجا بچه هم بازی میکرده، حالا یه زمانهایی رو خوابیده، بیدار شده، با بچه ها وقت داره، ولی همچنان تو فکر این بوده که میخوام به والدینم برسم و نیاز به آغوش شما، نیاز به بودن کنار شما داره. و متاسفانه خیلی اوقات خیلی از مادرها احساس میکنن که حالا از سر کار برگشتن، بچه رو گرفتن، بچه دیگه خسته است، باید بره یه گوشه استراحت کنه و خودشون به بقیه کاراشون برسن. و من عموما اینو میگم که بچه شما شاید وقتی که بزرگ بشه یادش نمونه که اون روز که از مهد کودک اومد یا اون شب شام چی خورد، غذای چقدر خوب بوده، نمیدونم فلان چیز، ولی حتما یادش میمونه که مادر چقدر باش وقت گذرونده، حتما یادش میمونه که ارتباطش با پدر و مادرش چجوری بوده. حتی من به پدرها هم همینجا توصیه میکنم که درسته که ممکنه شما شب دیر وقت برگردید، از سر کار خسته باشید، ولی یه جایی یه نقش والدگری هم دارید و حتما یه تایمی رو خالی بذارید برای اینکه با بچه‌تون بازی کنید. میگم این بازی لازم نیست خیلی بازی احتیاج به تدارکات زیادی داشته باشه، بازی های خیلی ساده، حتی بازی که رو کاغذ با هم دیگه بشینید کنار هم دیگه خط خطی کنید، اینا خیلی مهمه. یه نکته دیگه ای که شاید بازم اهمیت پیدا میکنه اینجا یادآوری کنم این هستش که خب قصه گویی نشون اون بودن من رو کنار بچه داره کمک میکنه مهارت های ارتباطی زیاد شه. بچه یه چیز دیگه ای هم احتیاج داره که شاید این قصه گویی اونم داره تسهیل میکنه. همه ما، هم با آدم بزرگا، هم کودکان، هم نوجوانان، نیاز به توجه مثبت غیر مشروط داریم. یعنی چی؟ یعنی نیاز داریم به همون توجه بشه، بدون واسطه، بدون اینکه توجه میکنم به چون تو فلان کارو قراره انجام بدی. همه ما نیاز به این توجه غیر مشروط و بدون شرط داریم. بچه ها هم همینطور هستن. وقتی من کنار بچه هستم و دارم باش بازی میکنم، دارم باش نقاشی میکشم و دارم باش بهش قصه میگم، یعنی که من با تو هم بدون هیچ واسطه. خیلی اوقات والدین این اتفاق میفته که این توجه مثبت غیر مشروط رو مشروط میکنن، یعنی اینکه اگر بچه داره شلوغی میکنه مادر بهش توجه میکنه، به چی شده، چی میخوای، جواب بده، فلان، باش ارتباط برقرار کنه. وقتی بچه ساکته میره تو اتاقش میشینه، خیلی از بچه‌ها اینجوری هستن، ساعت‌ها میبینیم مشغول بازی هستن، دیگه مادر سراغش نمیره، مادر مشغول کاراشه، میگه خدا رو شکر اون داره نشسته خودش رو سرگرم کرده. به محض اینکه صداش در میاد مادر میره سراغش و اینجا بچه یاد میگیره که پس باید من یک حتما یه کاری انجام بدم، یه شیطنتی را بندازم، یه دردسر ایجاد کنم که توجه مادر رو بگیرم. این چه موقعی خودش رو بیشتر نشون میده؟ موقعی که بچه‌هایی هستن که بچه‌های لجباز و غرغرو هستن، مادرها شاکی هستن که این مدام در حال غرغر کردنه، چیزی نمیخواد، فقط آویزون منه داره غرغر میکنه. من اونجور موقع بهش میگم که ببین، به خاطر اینکه عادت کردی که باید یه صدایی داشته باشه که تو بهش توجه کنی. یا یه ذره بچه ها بزرگتر میشن تکالیفشون رو انجام نمیدن، مادرها شاکی هستن که من باید بالا سر این بشینم تا این تکلیف رو انجام بده. به محض اینکه پامیشم این پامیشه دفتر، من میگم یاد گرفته که تکالیف رو تا شب نگه داره، چون تو به خاطر تکالیف میشینی کنار دستش و این توجه رو بهش داری. پس بنابراین قصه گویی و داستان گفتن و بازی کردن، بازی های نمایشی، بازی های دیگه، این توجه مثبت رو به بچه میده و بچه میفهمه که نه، قرار نیست من شیطنتی کنم، جیغ و دادی کنم تا مادر بیاد پیشم. مادر اومده و در کنار من هست، داره و وقت میگذرونه با هم، و این میتونه توی در واقع رشد طبیعی و به هنجار کودک بسیار کمک کننده باشه.
حالا جالب خانم دکتر، من یه وقتایی از پسرم یه سوالاتی میکنم، الان دنی تو صحبتهایی که شما فرمودین بهش رسیدم. مثلا یه وقتایی خودم خیلی حال و حوصله ندارم، خستم، بهش میگم که هی بهش آپشن میدم که از این بازی کردن با من بگذره، هی بهش میگم که مثلا میخوای برات پاستیل بیارم یا بازی کنیم، میگه نه مامانی بازی کنیم. مثلا میگم میخوای کتاب بخونیم یا بازی کنیم، دوباره میگه بازی کنیم. مثلا میخوای ماکارونی، خیلی دوست داره، بهش میگم میخوای برات ماکارونی درست کنم یا بازی کنیم، باز میگه بازی کن. یعنی این بازی کردن رو انقدر ترجیح میده به همه چی، ولی من همیشه راستشو بخواین یکم از سرم باز میکردم، چون یه وقتایی خب واقعا خستم، حالا حوصله ندارم اینکه حالا بخوام بشینم پا به پای بچه باش بازی کنم، یه ذره برام سخت بود. ولی الان میبینم با این چیزایی که شما فرمودین کاملا اولویت ذهن بچه اینه که اول باهاش بازی کنی، اول باهاش وقت بگذرونی، و خب من نمیکردم این کارو حقیقتا.
دقیقاً نکته‌ای که اشاره کردید نکته خیلی جالبی بود، اینکه همین گرفتن توجه بچه باعث میشه که بچه سیراب بشه. باید. یعنی اینکه مادر بهش توجه کرده، اون بچه اون چیزی که میخواسته ازش گرفته و حالا خیلی راحت ممکنه کنده بشه از مادر. این یه طرف قضیه. یه قسمت دیگه هم این هستش که والدگری واقعا مهارته. به خاطر همین هم ما میگیم که خوبه که مادرها دوره‌های فرزند پروری و مهارت‌های والدگری رو طی کنن و آشنا بشن باهاش. خلاقیت میخواد. قبول دارم به هر حال همه ما یه مسئولیت‌هایی توی زندگی داریم، ممکنه به جز این کودکمون بچه‌های دیگه‌ای هم تو خونه داشته باشیم یا اصلا به هر حال وظایف دیگه‌ای هم داریم و نتونیم اون زمانی که بچه از ما میخواد واقعا در اختیارش باشیم، هرچند که باید این زمان رو برای خودمون مدیریت کنیم، ولی خلاقیت هم توش خیلی مهم هستش. اینکه من بتونم در دل کارهایی که خودم دارم انجام میدم این بچه رو مشارکت بدم و بیاد و توی دل اینا قرار بگیره. مثلا خیلی اوقات ممکنه که من دارم آشپزی میکنم و بچه کنار من وایستاده و داره بالا پایی میپره میخواد توجه منو بگیره. آیا میتونم من یه قسمتی از کارهایی که دارم میکنم و بذارم جلوش و بگم بیا تو هم به من کمک کن؟ خیلی اوقات میشه این کارو کرد. یه ذره خلاقیت میخواد که در دل کارهایی که من دارم میکنم برای بچه‌م یه جایی باز کنم و اونم کنار ما باشه. شاید الان ما با مشکلی که مواجه هستیم این هستش که واقعا والدین احساس میکنن حوصله ندارن و این بی‌حوصلگی باعث میشه که نتونن اون کارهایی که حتی میدونن که باید انجام بدن یا دوست دارن که برای بچه‌شون انجام بدن انجام ندن. همیشه میگم پشت این بی‌حوصلگی یه چیزای خیلی بزرگی هستش. بریم اونو پیدا کنیم. یعنی اینکه صرفا نگیم بچه مشکل داره، این چرا این کار میکنه، یه ذره برگردیم به خودمون، این بی‌حوصلگی من از کجا میاد. گاهی اوقات بعضی از مادرها هستن که استراب بالایی دارن، تنش دارن، استرس دارن توی زندگیشون، و اون باعث میشه اون دغدغه فکری که دارن باعث میشه ذهنشون آزاد نباشه و نتونن کاری که دلشون میخواد با بچه پیش برن. پس برن اول از همه اون مدیریت استرس کنن برای خود، ببینن مشکل چیه. ما داریم خیلی اوقات مخصوصا توی شرایط فعلی که خب به هر حال همه درگیر این شرایط جنگ شدن و بحران‌هایی که داشتیم، خیلی اوقات خیلی از والدین دچار استرس‌های خیلی زیادی شدن و هنوزم باش درگیرن و حل نشده. پس بریم روی خودمون هم کار کنیم، یعنی بیای مشکلات زیربنای خودمون رو. گاهی اوقات خیلی از هستن که ممکنه دچار حالا خلق پایین باشن، افسردگی. خب یه آدمی که خلق پایین داره مسلما نمیتونه اون انرژی لازم رو برای بازی با بچه‌ش داشته باشه. حتما خودش یه رصد بکنه، یه بررسی بکنه که مشکلاتش چی هستش و برگرده وقتی که دید که پیدا کرد که به قولی چه مسائلی داره، یا حتی نتونست پیدا کنه که واقعا الان مشکل چی هستش، حتما از یه مشاور کمک بگیره. میتونه اول از همه مشکلات خودش رو یه ذره حل و فصل کنه و بعد بهتر بتونه وظیفه والدگری خودش رو داشته باشه.
بله درسته. حالا در مورد این شرایط جنگی که فرمودین، دقیقاً من این مشکل رو با پسرم داشتم. یعنی خودم انقدر میزان استراب و استرسم بالا بود و از طرفی میخواستم پسرم متوجه نشه. بعد وقتی که صداها میومد، خب ما خونمونم توی شرایطی بود که صدای پدافند یا یه وقتایی صدای انفجار شنیده میشد، با اون همه استرابی که خودم داشتم همش بهش میگفتم که چهارشنبه سوریه، الان دارن ترقه بازی میکنن، به خاطر همینه که صدا میاد. و این تا مدت روی پسرم تأثیر گذاشته بود. یعنی حتی وقتی که میومدم براش قصه تعریف کنم، میگفت مامانی قصه چهارشنبه سوری رو تعریف کن، اون موقع که صدای ترقه میومد از اونا برام تعریف کن. میدیدم که روی ذهنش تأثیر گذاشته، ولی خب با میزان استرس بالایی که خودم داشتم همش سعی کردم یه جوری مدیریت کنم، ذهنشو خالی کنم از این قضیه، همش حواسشو پرت کنم، ببرمش به یه سمت و سوی دیگه ای که حالا خیلی هم زوم نکنه روی این ماجرا. ولی خب واقعا شرایط خیلی سخت بود و اونم حالا درسته که 3 سالشه، ولی کاملا متوجه بود که یه اتفاقاتی خارج از نرم معمول داره میفته و متوجه میشدم که یه مقداری استرس هم داره. ولی خب خدا شکر تونستم حالا تا یه حدودی با همین قصه ها و داستان ها و با اینجور چیزا تونستم کنترلش کنم، مدیریتش کنم.
خیلی عالی، خیلی خوبه که تونستید مدیریت کنید و به قولی از اون روزها بگذریم. یه توصیه‌ای هم اینجور موقعا من همیشه دارم، میگم که خب به هر حال وقتی که شرایط بحرانی میشه همه آسیب میبینن و همه به هر حال دارن اون صداها رو میشنون، یه در واقع یه تعدادی از افراد هستن آسیب پذیرتر هستن که کودکان جز اون قشر آسیب پذیر ما هستن. شاید بهترین کاری که اون موقع بشه کرد با بچه، یکی از مهمترینش اینه که اخبار رو کمتر کنیم، کمتر در مورد موضوع صحبت کنیم و اخبار کاملا هی پخش نشه تو فضا، حالا اخبار رو بذاریم توی موقعیت‌های به قولی محدودتری گوش بدیم یا تو تکست بخونیم که بچه نخواد بشنوه. ولی یه موضوع خیلی مهمتری این هستش که در واقع بتونیم همون موقع بچه رو سرگرم کنیم. خیلی اوقات وقتی مادرها استرسشون خیلی بالا بود، پدر استرس داشتش و کلا همه درگیر اینا بودن، فراموش می‌کردن که یه بچه هم که خیلی آسیب پذیره اونجا داره به ماها نگاه میکنه. شاید سخت باشه این قضیه، ولی جزء وظایف ما هستش که اون موقع سر بچه رو گرم کنیم. بیا باشه صداها داره میاد، ولی میتونیم در کنار اینا بشینیم با همدیگه یه بازی کنیم، بیا این مهره ها رو ریختم با همدیگه مهره ها رو بچینیم. و مهمتر از همه این که حالا ما اون شرایط رو گذروندیم، با بازی کردن بچه های کوچکتر، بازی های مهره و نمیدونم درست کردنی و نقاشی کشیدن، بچه های بزرگتر بازی های مثل اسفامید و نمیدونم بازی های که یه ذره به هر حال ذهن بچه رو درگیر اون میکنه. و حالا که گذشتیم از این قضیه، به هر حال همه تحت این شرایط قرار گرفتیم و بحران رو تجربه کردیم، میتونیم باز برگردیم با نقاشی کشیدن، خیلی میتونه کمک کنه، یا نمایش بازی کردن. همین الان شما دارید میگید بچه‌تون بهتون میگه بیا بازم قصه همون چهارشنبه سوری رو با هم بگیم، میتونیم بگیم باشه بیا نقاشی بکشیم، بیا عکس اون رو بکشیم، چهارشنبه سوری رو اصلا بیا میگه چهارشنبه سوری بکش، کاغذ رو بذاریم کمکش کنم خودش بکشه، رنگ کنه. این باعث میشه از ذهنش بیاد بیرون و تخلیه بشه روی کاغذ و بسیار فشار رو پایین میاره. یعنی شما میتونید با نقاشی مجدد اون فضاها، اون چیزایی که داره میگه، همین چیزی که گفتید، گفتن قصهش و بازی کردن نمایش، این میتونه خیلی خیلی بحران رو در واقع یه جورایی تسکین بده و ترمیم کنه شرایط ویژه. و شما حالا تونستید که با این شرایط از به قولی از عهده این شرایط سخت واقعا بر بیایید.
بله خدا رو شکر، ممنونم واقعا ازتون خانم دکتر. حالا یه مسئله دیگه که وجود داره، به نظرتون چه مدل قصه ها یا داستانایی رو براش بگم بهتره؟ یعنی نمیدونم، مثلا من همش میرم دنبال کتابایی که مربوط به گروه سنی پسرمه، ولی بعضی وقتا احساس میکنم که خب حالا بعضی چیزها رو میتونم خارج از اینا باهاش کار کنم، بعضی چیزها رو خودم خیلی دوست ندارم که توی همون گروه سنیش تو مجموعه شامل میشه. شما پیشنهاد خاصی دارین که مثلا برای بچه 3 ساله چه جور قصه یا داستانی مناسب تر هست؟
مهمترین نکته ای که اینجا باشه، حالا قصه هرچی میخواد باشه، مهمترین نکته این هستش که اولا که برای ما شخصیت ها و کاراکترهایی که توی اون داستان هستن مهم هستش. یعنی داستانی که میگیم هر چقدر تعداد شخصیت هاش بیشتر باشه میتونه مفیدتر باشه، اون کارکردهایی که گفتم رو میتونیم توش داشته باشیم.